به نام خدایی که برترین مربی ماست، خوش اومدید به جلسه دوم، جلسه‌ای که باز همچنان داریم ادامه میدیم به گفتگو راجع به موضوعات و مباحث مالی تا این فضا برامون شفافتر بشه. توی این جلسه میخوایم بریم سراغ یه خودسنجی، میخوایم ببینیم ثروت خالصمون اوضاعش به چه صورته. ما در هر نقطه از زمان میتونیم از این سوالی که من میپرسم در واقع استفاده کنیم. مثلا اگر امروز این کار رو انجام میدیم، 3 ماه بعد دوباره انجام بدیم، ببینیم ثروت خالصمون چقدر رشد کرده یا چقدر کاهش داشته و بهمون آگاهی بده. چه شکلی میشه اینو به دستش آورد؟ شما همه دارایی هاتون رو باید روی یه تیکه کاغذ بنویسید. دارایی چیه؟ هر چیزی که به جیب شما پول اضافه میکنه. مثلا ماشین دارید، خونه دارید، سکه دارید، سهام دارید یا هر چیز دیگه‌ای که به جیب شما پول اضافه میکنه، همه رو مینویسید و ارزشاشون رو مشخص میکنید، همه رو با هم جمع میکنید. دارایی های ما باید از بدهیامون در واقع باید ازش کم کنیم. پس چیکار میکنیم؟ همه بدهیامون هم شروع میکنیم به نوشتن. اگه وامی گرفتیم، قرضی داریم یا هر چیز دیگه ای، هر بدهی که اصطلاحا پول از جیب ما میبره، اونا رو هم مینویسیم. وقتی میایم بدهی ها رو از دارایی ها کم میکنیم، اون میشه ثروت خالص ما. قرارم نیست خیلی حساس بشیم روی این که دقیق به دست بیاد، نه، این فقط کارش یه چیزه، میخواد در یه نقطه از زمان امروز ما رو یه کوچولو آگاهتر کنه به وضعیت مالیمون. اگر دیدیم ثروت خالصمون خب خیلی خوبه، مثل خیلی از عزیزانی که تو جلسات کوچینگ اولش میان و میگن که اوضاع خوب نیست، وضع مالیم خوب نیست، باید تغییر ایجاد کنم، و اولین چیزی که میریم سراغش این ثروت خالص است، یه دفعه به خودشون میان میبینن نه بابا، اوضاع خیلی هم بد نیست، و ازش انرژی میگیرن، از این در واقع سنجش خود. از طرف مقابل ممکنه بیایم اینو حسابش کنیم، ببینیم اوضاع اصلا خوب نیست، نمیشینیم غصه بخوریم. نگاه ما نگاه رو به آینده است، یعنی به جای غصه خوردن میگیم حالا باید چه چیزایی رو تغییر بدم، چه چیزایی رو باید اضافه کنم تا بتونم روند بهتری رو در ادامه داشته باشم. پس همه داراییاتون و همه بدهیاتون رو روی تیکه کاغذ بنویسید به صورت حدودی، اینا در واقع اینها از هم کسر بشن، ببینید اون چیزی که به دست میاد چه عددی، مثبت یا منفیه. این به شما آگاهی درجه یکی میده، و یادتون نره که ما از اون آگاهی درست باید استفاده کنیم. درستش چی بود؟ این بود که اگه منفی بود نشینیم غصه بخوریم، میریم جلوتر و ببینیم اوضاع رو چطور میتونیم بهتر کنیم. میخوام راجع به درآمد با هم صحبت کنیم. بدون شک درآمد یکی از مهمترین موضوعاتیه که در ذهن اکثریت ماها هست، اما شاید جاش باشه که بیایم یه ذره عمیق‌تر موضوع درآمد رو با هم ببینیمش. ما 2 مدل درآمد داریم. یک مدل بهش میگن درآمد فعال، و مدل دوم بهش میگن درآمد غیر فعال. اینا چه فرقی با هم دارن؟ درآمد فعال درآمدیه که شما به واسطه زمان، انرژی که میذارید و کاری که انجام میدید و فعالید، اصطلاحاً به شما پرداخت میشه. و درآمد غیر فعال درآمدیه که نیاز به حضور شما نداره و اتومات داره به شما یه پولی رو میرسونه. مثال، اگه شما هر روز میرید سر کار و انتهای ماه یه حقوقی میگیرید، این یه درآمد فعاله. حالا اگر شما مثلا یه دستگاه بستنی ساز بخرید، بذارید یه در یه مغازه‌ای و بهش بگید که شما با این کار کن، انتهای ماه مثلا من 30%، 40%، 50% از درآمدش رو میگیرم، این میشه درآمد غیر فعال. یا شما یه خونه ای دارید اجاره دادید، این میشه درآمد غیر فعال. پس ما 2 مدل درآمد داریم، و اصطلاحاً حتی میگیم کار و کسب. کار اون چیزی که میریم سراغش و باش درگیریم، و کسب اون چیزیه که از این دید میشه بهش نگاه کرد که اون کاریه که در واقع من انرژی براش نمیذارم، فقط کسب میکنم. خب خیلی مهمه، مثلا وقتی شما خونه میخرید، این یه داراییه که داره به شما درآمد غیر فعال میده. وقتی شما دستگاه بستنی ساز می‌خرید، دستگاه یک داراییه که داره به شما درآمد غیر فعال میده. پس می‌بینید ارزش دارایی این وسط خیلی زیاده، که حالا در ادامه صحبت هم حتما روش بیشتر مکس می‌کنیم و راجع بهش صحبت می‌کنیم. اما میخوام همینجا ازتون یه سوال بپرسم. اگه همین الان بخواید روی کاغذتون بنویسید که 3 استراتژی، 3 راه که بتونه به شما کمک بکنه برای درآمد غیر فعال، چی میاد به ذهنتون؟ تا حالا شده به این سوال فکر کنید و بخواید بهش پاسخ بدین؟ شاید همین الان هم شما منابعتون به گونه‌ای باشه که بتونید یک درآمد غیر فعال برای خودتون ایجاد کنید. خیلی موضوع مهمیه. بریم جلو. ما 2 مدل تفکر داریم. تفکر فقر، تفکر ثروت. تفکر فقر چه شکلیه؟ تفکر فقر وقتی یک پولی، یک درآمدی، حالا چه فعال چه غیر فعال، به دست میاره، صرف هزینه هاش میکنه و تمام. اما در طرف مقابل تفکر ثروت هر زمان درآمدی به دست میاره، اول اصطلاحاً سهم خودش رو برمیداره، یعنی همون سهمی که میره یه گوشه قرار میگیره واسه اینکه بتونه تبدیلش کنه به دارایی، که قبلتر چند دقیقه قبل صحبت از این شد که وقتی ما دارایی داشته باشیم خیلی راحت‌تر میتونیم درآمد غیر فعال ایجاد کنیم. پس نکته مهم اینجا چیه؟ ما باید تفکرمون این شکلی باشه. وقتی یه پولی به دست میاریم، اول از همه سهم خودمون رو برداریم. 20%، 30%، 40%، هر چیزی که بر اساس سبک زندگی شما در واقع میتونه اتفاق بیفته، که حالا تو جلسات بعدی راجع به مدیریت پول هم عمیق‌تر با هم صحبت می‌کنم، راجع به بودجه بندی توی جلسه بعدی مفصل صحبت کردم. پس حواستون به این باشه که سهم خودم اومد اول بردارم. یه جا ممکنه این بیاد در ذهنتون، آقا اصلا درآمد من مگه چقدر هست؟ اصلا به چیزی نمیرسه که تازه بخوام اول سهم خودم بردارم. خیلی از افراد اول شروع میکنن به هزینه کردن، بعد وای میسن ببینن که خب انتهاش چیزی اگه موند خب اینو نگر میدارم و حالا میرم باشه دارای کوچیک میخرم. دارای کوچیک حتی میتونه این سکه های خیلی ارزون تر باشه، یا حتی ما تو بازار سهام سهمایی داریم که با قیمت طلا مثلا جابجا میشن. اینا رو فقط میگم به عنوان یه در واقع یه نکته که ذهنتون باز شه بتونید راجعش تحقیق انجام بدید. یادتون نره که من تو جلسه پیش عرض کردم حواستون باید به توجیه باشه، حواستون باید به شکایت باشه. راهی نیست، یا شما باید هزینه هاتون رو کم کنید یا باید درآمدتون رو اضافه کنید. به جز این دیگه راه دیگه‌ای وجود نداره. اون چیزی که سریع ما میتونیم بریم سراغش و سریعتر جواب میده و بیشتر تحت کنترل، اون هزینه هاست در درجه اول. اما تفکر ثروت همش گیر نمیکنه در این که من هزینه هامو کم و پایین نگه دارم. اتفاقا بیشتر تلاش میکنه روی خودش سرمایه گذاری میکنه تا بتونه درآمدش رو افزایش بده. این دوتا باید همزمان ما نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. خیلی وقوع‌ها هست، شاید براتون پیش اومده باشه، شما درآمدتون مایی 10 میلیون بوده، هزینه هاتون مثلا 8 میلیون بوده، درآمدتون میشه 20 میلیون، هزینه هاتون هم یه دفعه میشه 18 میلیون. یعنی هیچ فرقی نمیکنه، همچنان همون قبلیه ایم. پس باید حواسمون به این باشه که ما باید بتونیم هزینه ها رو مدیریت کنیم و سهم خودمون رو بیشتر و بیشترش کنیم. این که میگیم سهم خودمون، چون وقتی شما هزینه میکنید، مثلا میرید سوپرمارکت، اون دیگه پول شما نیست، دادید رفته، به جای اون پول ها حالا کالاهایی گرفتید. اون چیزی که خیلی قشنگه اینه، من سهم خودم بردارم، اینو حفظش کنم، محافظتش کنم و بتونم سرمایه گذاری کنم تا این رشد کنه، تا بتونه منو برسونه به این نقطه ای که در واقع درآمد غیر فعال رو تجربه کنم. امیدوارم تونسته باشه این موضوعات ذهنتون رو باز و باز و بازتر کنه که شاید یک تغییر در تفکر، تغییر در نگاه، یه آگاهی، یه زنگ بیداری اتفاق بیفته واسه تغییر. چون شما خودتون مهمید، آیندهتون مهمه و خب خیلی مهم میشه این تفکرات، این باورها و این نگاه های ما. در ادامه میخوام چند تا نکته خدمتون بگم. ما تو جلسه سوم که میریم سراغ بهره‌های هوش مالی و جلسه آخر هم راجع به 9 ستون کسب و کار و اینکه شما چطوری میتونید دانش، تخصص، مهارت رو تبدیل کنید در واقع به درآمد و بیشتر براتون مسیر شفاف شه، توی این جلسه میخوام چند تا نکته کوچیک بگم. 1، برای کسانی که بیزینس شخصی میخوان داشته باشن یا دارن، اوایل مسیر هستن مخصوصا، یادتون باشه در اوایل مسیر اصلا هدف اول و اصلی خود پول نیست. اتفاقا قدم اول و هدف اصلی اول کسب اعتماده. شما باید اعتماد مشتری خودتون یا تأمین کننده خودتون رو، که حالا مثلا تأمین کننده، مثال میگم، مثلا اگه شما میخواید شال و روسری بفروشید، به هر حال یه تأمین کننده دارید که میرید از بازار میخرید اون کالا رو، باید اعتماد جلب کنید. باید مشتریان شما از شما احساس رضایت داشته باشن و راضی باشن. و خب خود کسب و کار راه انداختن اوایلش ممکنه یک درآمد فعال باشه، بعد از یه مدت با سیستم سازی و رشدش تبدیل بشه به یک فضای خیلی خوب برای درآمد غیر فعال. پس این موضوع هم مد نظرتون باشه. نکته بعدی این که توی فضای کسب درآمد، استقلال مالی و رشد کسب و کار، ایجاد عادت‌ها خیلی مهمن. مثلا کسی که در فضای اینستاگرام داره فعالیت میکنه، عادت به تولید محتوا یکی از عادت‌های مهمه. ما روی این عادت‌ها باید خیلی تمرکز کنیم. حالا باید دید تو اون بستری که شما کار انجام میدید مهمترین کارا چیه، که من تو جلسه چهارم به اینها اشاره کردم. حتما عادت‌هایی که باید ساخته بشه رو روش توجه خاص رو داشته باشید. نکته سوم که میتونه خیلی به ما کمک بکنه، مخصوصا باز در اوایل مسیرمون، الگو برداری از بیزینس هایی هن که مشابه ما هن اما از ما جلوترن. ما از اونا الگو برداری کنیم، نه اینکه بریم خودمون رو باهاشون قیاس کنیم و حالمون بچه. ببینیم اونها دارن چی کار میکنن، ازشون ایده بگیریم، چطوری با مشتری صحبت میکنن، چه محتواهایی تولید میکنن، چطوری میفروشن. تحقیق کنیم، ازشون الگو برداری کنیم، خلاقیت خودمون رو در اون دخیل کنیم و یه استپ و یه پله جدیدی رو ایجاد کنیم. نه اینکه صرفا بخوام کپی کنم، نه، میخوام الگو بگیرم در دنیای خودم، با خلاقیت بیشتر چیزی بهش اضافه کنم و ازش در واقع بتونم برای اینکه ارزش بهتری ارائه بدم به جامعه هدفم، به مشتریانم، ازش بهره بگیرم. نکته چهارم، تفکر حل مسئله. شما وقتی صاحب کسب و کار قرار باشید، مدام دارید حل مسئله میکنید. دیگه مثل دنیای کارمندی یا دنیای اصطلاحاً بدون فعالیت بیزینسی نیست که بگیم خب ته ماه یه پولی میاد به حسابمون. تفکر این که بدونم وقتی من کسب و کار دارم و میخوام که کسب و کار داشته باشم، یه سری هزینه ها داره. هزینه حل مسئله، هزینهش اینه که حرفای دیگران رو باید بشنوم و همچنان به مسیرم ادامه بدم. هزینهش اینه که نقد ازم بشه، دیده بشم، حتی ممکن شکست بخورم. اینا همه هزینه های اینه که من میخوام که بیزینس خودم رو داشته باشم و میخوام کسب درآمد شخصی داشته باشم. پس اینها باید از قبل در ذهن من باشه و خیلی عجیب به نظر نیاد. نکته پنجم و آخری دقیقاً میتونه مرتبط بشه با چهارمین نکته، این که ما در دنیای بیزینس ممکنه 2 ماه 3 ماه بر اساس استراتژیمون اصلا پولی نداشته باشیم، درآمدی نداشته باشیم، و در ماه چهارم یه دفعه به اندازه 5 ماه 6 ماه درآمد ایجاد کنیم. تو دنیای کسب و کار دیگه خیلی نباید مثل دنیای کارمندی نگاه کرد که آقا مثلا این ماه من حتما فلان اتفاق انجام بیفته، در واقع اتفاق بیفته، فلان هدف مالی رو برسم. من منکر هدف گذاری مالی نیستم، فقط میخوام اینو بگم که باید دیدمون یه ذره وسیع تر باشه و هیچ ایرادی هم نداره. شما ممکنه بیاید تارگت ها اهدافتون رو ماهانه تعیین کنید، اما یه جاهایی ممکنه بگید این یه پروژه است، باید 2 ماه 3 ماه بازاریابی کنیم، روش کار کنیم، اعتماد سازی کنیم و در ماه چهارم یه فروش خوب رو تجربه کنیم. این نگاه رو خواستم تقدیمتون کنم، در واقع پیش نیازهایی که این ذهن بازم بازتر و شفافتر شه برای جلسات بعدی. مرسی از اینکه روی آموزش و آگاهی خودتون زمان میذارید، سرمایه گذاری میکنید و ممنون از اینکه این فرصت رو دادید که ما هم کنارتون باشیم.